بسم الله الرحمن الرحیم.
وآل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، فقیه واحد اشد علی ابلیس من الف عابد علی ما به بالی. البته الان مراجعه نکردم و مجال نبود. جلد یک بهار الانوار علامه مجلسی اعلی الله مقامه، اگه درست تو ذهنم مونده باشه، صفحه 177 حدیث کوتاهی: فقیه واحد اشد علی ابلیس من الف عابد. یه دونه فقیه، البته چون فقیه هم فقیه عظیمی باشه و به حق هم فقیه باشه، نه خدا نکرده متفقه یا فقیه نما باشه، چون فقاهت هم یه مسئله بسیار عظیمیه و گاهی ممکنه که مطلب مشتبه بشه و کسی که خدا نکرده فقیه نیست، لعل اینطور بشه که کنه فقیهون. نه، اون فقیه واقعی، فقیه حقیقی، لیتفقهو فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. اونجور فقیه، فقیهی که موسی بن جعفر سلام الله علیهما، در حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیهما، ایشون دارن که لأن المؤمنین الفقها حسون الاسلام که حسن سور المدینة لها. زیل اون حدیثی که ازامات العالم یا ازامات المؤمن الفقیه بکت علیه ملائکت السما سلم فی الاسلام سلمه لا یسدها شیئون، اون زیلش داره که لأن المؤمنین الفقها حسون الاسلام که حسن سور المدینة لها. اینا حسون اسلام هم دو دژهای آهنین و پولادین و نفوذناپذیر اسلام هم، دژ اسلام هم دیگه، قلعه هم دژه هم. و اونجور فقیه، ولی اینکه واحد هم باشه و یک دونه باشه، این اشد و علی ابلیس من الف عابد. خود در مقابل ابلیس همین یکی میتونه بیش از هزار عابد مقاومت کنه، وایسته و در مقابلش مقابله کنه. اشد است بر ابلیس از هزار عابد بی فقاهت. اینه که علیکم به تفقه فی الدین کوشش و تلاش بکنید که انشاءالله همون فقیه واحدی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن، شما هم اونجور فقیه بشید که اشد بشید بر ابلیس از هزار عابد. و فقهای بزرگواری ما در طول تاریخ داشتیم، مراجع عظام، علمای بزرگ، اساتین دینمون، ارکان اسلاممون، دعائم دینمون، اینا حسون بودن، دژهای پولادین اسلام بودن. در پناه اینها اسلام، مسلمین صیانت شدن، حفاظت شدن، حراست شدن. و خیلی از اونها رفتن، خیلی از اونهایی که الان در عصر ما هستن، خب خیلیشون رفتن، باز خیلیشون هم در دیگه شرف رفتنن که انشاءالله عمرشون رو خدا طولانی کنه. و شما سعی کنید که لااقل جای اونها رو پر کنید دیگه، فرصت دارید و بحمدالله و موقعیت خوبیه، زمان خوبیه، حوزم و بحمدالله سر و سامانی پیدا کرده، نظامی پیدا کرده، تشکیلاتی پیدا کرده و امتحانات خیلی محکم، دقیق، حساب شده امتحانات زیادی که من کیفن مطلوب و انشالله که خوب شاید عرض کردم که ما خودمون کلن دو تا امتحان دادیم دیگه. ما یعنی من خودم رو میگم کلن دو تا امتحان دادم همش. ای کاش اون زمان هم از این امتحانها وجود میداشت، نبود اون زمان اینجور امتحانهایی. یه امتحان در مشهد دادم، مدرسه خیرات خان بود که فعلا دانشگاه اسلامی چی که اونجا آستان قدس، هم مدرسه میرز جعفر بود هم خیرات خان بود، اینا رو سر و سامان دادند و خب به صورت جالبی در آوردن. ما اونجا سالهای سال درس میخوندیم از خیرات خان. شاید اوائل ورودم بود که یه دونه امتحان دادم، شاید هم کلن اون یه دونه امتحانم همش هم شاید نیم ساعتی 20 دقیقه کمتر بیشتر، شاید یک ربعی بیشتر وقت نگرفت. شاید 4-5 تا کتاب یادم هست که زیر بغل کردم که بردنش به اون جلسه امتحان یه خود مشکلم بود، کتابای قطورم بود بعضی بردیم اونجا. آقای بزرگواری بود که خدا رحمتش کنه، اگر رحمت خدا رفته گر زندن که خدا عمرشون طولانی کنه، اونا امتحان گرفتن همش یک ربع شد 10 دقیقه، نیم ساعت شد حد اکثر، دقیقا یادم نیست، خیلی بیش از 36-37 سال شد بشه، 37-38 سال میشه. عرض کنم که یه امتحان ما همین قم دادیم زمان زعامت و مرجعیت آیت الله عظمای بروجردی اعلی الله مقامه، همین فیضیه و بالای کتابخونه از پله ها که میرم بالا، حالا اتاقا چجور شد الان یادم نیست، سال 39 دیگه و سال 39 بوده. او بالا ما یه امتحانی هم دادیم، جزوه درس خارجی بود و کفایه بود و چیز دیگه بود، بعد اونم 10 دقیقه طول کشید. حتی ما را آزاد کردن، چون بعضی را تا یه ساعت و نیم میپیچوندن دیگه، سر به سر میذاشتن، یه خود طرف اگه ضعیف به نظر میامد دیگه ولش نمیکردن دیگه. ولی ما رو لطف کردن، شاید کلن 10 دقیقه طول کشید و امتحانی دادیم، فقط همین یک دوتا امتحان دیگه امتحانی از ما نگرفت کسی، فقط امتحان الهی مونده که یوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر دیگه، اون چه جور خواهد شد خدا خودش میدونه. اینا امتحانات بندگان خدا بود که همین که دوتا بود بالاخره. اما الان به حمدالله امتحان خیلی قوی، خیلی محکم، دقیق، عمیق و گسترده، خیلی هم شاید 3 فصل زانن در طول سال، من درست نمیدونم 2-3 بار امتحان میگیرن دیگه. اینه که تشکیلاتی به حمدالله راه افتاد و نظامی حوزه پیدا کرد و سعی کنید که جای فقهای بزرگوار گذشته و فقهای بزرگوار حاضر رو انشالله به نحو احسن پر کنید. خب یکی از روایاتی که استدلال شد به اون روایت برای خاطر اثبات براءت، البته در شبهات بدویه دیگه، مسبوق شک در تکلیف، شبهه بدویه هست نه شبهه مقرون به علم اجمالی. یکی از روایات این حدیثه که ایشون دارن کل شیء حلال یا لکه حلال حتی تعرف انه حرام به عینه. حتی این الان مجال نیست و خب این حدیث به این سیاق و به این مضمون زیاده، ایشون یکی داره همین طوری آورده گذاشته تو این متن. خب این حدیث حرفای زیادی تویشه، بحثای طولانی مرحوم شیخ در رسائل راجع به این حدیث کرده که اونا دیگه اینجا مطرح نشد، ما مطرح نمی کنیم. خب مرحوم آخون میگه این حدیث هم دلیل بر براءته، دلیل بر براءته در اون 8 محور، هم در شبهات حکمیه، هم در شبهات موضوعیه، هم در شبهات وجوبیه، هم در شبهات تحریمیه، فقد نص، اجمال نص، تعارض نسنگ، امور خارجیه، نه همه اینجا هم میاد دیگه. در کل صور شبهات از کنم که بدویه من الایجابیه و تحریمیه، من الحکمیه و الموضوعیه. حکمیه فقد نص، اجمال نص، تعارض نصن. این حدیث همه محورها رو میگیره و میگه براعته. زیاد داریم که فرض کن یک مایع خارجی شک داریم که آیا این حلال یا حرامه، فرض کن که یک لاشه شاکیم که مذکا یا میته، اگه مذکا باشه حلال، میته باشه حرامه، مایع شک داریم که بول یا ماه، مایع خارجی، شبهات موضوعی زیاده، یا این خون هست یا خون نیست فی المثل. نه این نه، حکم اون کبرای کلی، حکم الهی مشخص، تطبیق را فقط نمیدونه دیگه. بله، حالا آخون همین حرف شما رو میگه، آخون همین حرف شما رو میگه، الان عرض میکنم. مرحوم آخون میگه که این حدیث میگیره همه را. تمام عنایت آخون اینه که بگی این حدیث شبهات حکمیه را هم میگیره، چون این حدیث رو شیخ در رسائل خیلی از آیون اصرار دارن که بزنن به شبهه موضوعیه، حتی تعرف انه حرام به عینه، این به عینه به شخصه خیلی میخوره به شبهه موضوعیه. الا اینکه آخون میگه نه، این شبهه حکمیه رو میگیره. و چجور معنا میکنه؟ میگه به این که این حدیث میگه کل شیئن، ای کل شیئن محتمل الحرمه والحلیه، هر چیزی که محتمل الحرمه باشه، محتمل الحلیه باشه، این حلاله تا بفهمی که حرامه. خب بنابراین حدیث میگه محتمل الحرمه حلاله، مشکوک الحرمه حلاله، اینجور بگید مشکوک الحرمه، محتمل الحرمه حلاله. حالا چه شک در حرمت برای خاطر امور خارجیه باشه، من امن او ظلمت، هوا تاریک، کلب شات، نمیدونم، هوا تاریک، خمر خل، نمیدونم، امثال این، یا نه منشأ شک فقد نص و اجمال نص و تعارض نصین باشه، باز میشه مشکوک الحرمه، میشه محتمل الحرمه. پس حدیث میگه مشکوک الحرمه حلاله تا بفهمی حرامه. این مشکوک الحرمه میخواد شبهه موضوعی باشه، موضوع خارجی باشه، اینم مشکوک الحرمه، یا نه شبهه حکمی، حکم کلی الهی باشه، مشکوک الحرمه. ارنب، خرگوش حلاله یا حرامه، اینم مشکوک الحرمه است دیگه، موضوع مشکوک نیست، ارنب خرگوشه، حکم کلی الهی مشکوکه، عرق جنوب از حرام نجس، حالا اون نجاست هیچ، حالا همین مثال خرگوش به آخر، اون طهارت و نجاست. بنابراین پس این حدیث میگه تمام شبهات رو، هم موضوعیه هم حکمیه. الا ممکنه کسی بگه این حدیث شبهات تحریمیه رو میگیره، شبهات وجوبیه رو که نمیگیره، میگه هر محتمل الحرمه حلاله، اما شبهه وجوبیه اگر محتمل الوجوب بوده آیا براءت باید جاری بشه یا نه؟ این حدیث محتمل الوجوب، شبهات وجوبیه رو نمیگه، چون حرمت توشه دیگه، حتی تعرف انه حرام بعینه. پس این حدیث اگر بگیره شبهات تحریمیه رو میگیره، هم موضوعی هم حکمی هر دو، اما شبهات وجوبیه رو این حدیث نمیگیره. این اشکال رو آخون دو تا پاسخ میده. یه جواب میگه عدم قول به فصل اجماع مرکب، چون میگه که آیون علما یا اخباری یا اصولی دیگه، از این دو دسته خارج میشن، یا اخباری یا اصولی. اصولی هر کسی که از اصولی مجتهدین قائل شد به براءت در شبهات تحریمیه، غالب براءه فی شبهات الوجوبیه ایزن، یه اجماع. از اون بر اخباری کل منقال من الاخباری به وجوب الاحتیاط فی شبهات تحریمیه قال به وجوب الاحتیاط فی شبهات الوجوبیه. بنابراین از باب عدم قول به فصل اجماع مرکب شبهات وجوبیه را هم میرن تو دایره دیگه. پس یکی دو محور را که شبه تحریمیه موضوعی و تحریمیه حکمی باشه حدیث مستقیماً میگیره، دو محور دیگر شبه وجوبی موضوعی وجوبی حکمی را با عدم قول به فصل درست میکنیم. یه پاسخی ایشون، یه پاسخ دیگه میگه نه، شبهه تحریمی در حقیقت شبهه وجوبی نداریم، شبهه وجوبی این برمیگرده به شبهه تحریمی. برای اینکه اونی که محتمل الوجوبه، اگه چیزی محتمل الوجوب شد چی میشه؟ میشه محتمل و محتمل و حرمت ترکی، محتمل و حرمت ترکی. چیزی که فعلش از کن که محتمل باشه وجوب فعلش، محتمل چی؟ حرمت ترکش دیگه. به تعبیر دیگه معلوم الحرمه، معلوم الحرمه معلومون وجوب و ترکه، معلوم الحرمه در فعل معلومون وجوب و ترکه، معلوم الوجوب در فعل معلومون چی؟ حرمت و فعله، حرمت و ترکه. بعد محتمل الحرمه هم معلوم بوده، محتمل الحرمه یعنی فعلش احتمال داره که حرام باشه، پس ترکش محتمله که واجب باشه. محتمل الوجوب فعل محتمل وجوب باشه، این ترک محتمل چی باشه؟ حرام باشه. پس شبهه وجوبی برمیگرده به شبهه تحریمی، محتمل الوجوب ای محتملون حرمت و ترکی. اگه برگرده به شبهه تحریمی خب حدیث میگیره دیگه. بعد یه فتعملی ففهمی در زیل این پاسخ دوم داره. این مبنا مبنای قدیمی ها بوده که اگه چیزی واجب شد میگن ترکش حرامه، اگه چیزی حرام شد میگن ترکش واجبه. این مبنا رو دیگه اصولی های متأخر اینا از بین بردن دیگه، اینو تخطئه کردن، گفتن به این که نه، این فعله که فعله که امر وجودیه یا کانون خیر و برکت و مصلحت انجامش واجبه، اما اینکه ترکش که عدمیه اونم کانون شر و فساد و چه باشه، نه، صلات وجودش کانون خیر و برکت معراج المؤمن فعلش واجبه. این که میگیم ترکش حرام معناش اینه که ترک عدمیه یه چیزیه که کانون و مرکز شرور، مرکز مفاسد و چرس. یا اگه گفتیم شرب خمر حرامه، یعنی این فعل، این امر وجودی کانون شر است و فساد است و مضره، نه معناش اینه که ترکشم کانون خیر و صلاح و ترکشم معراج، مثلا بلا تشبیه شبیه نماز که فعلش معراجه، بگیم ترک شرب خمر معراجه، نه فعلش در واقع مسقاته. اگه مسقات داشته باشین سقوط میده، خب این فعل سقوط میده، نه ترکش عروج بده، نه فعلش سقوط میده. از اون بالا انسان میکشه میره پایین، نماز عروج میده، شرب خمر از اون بالا میره پایین سقوط میده، نه ترکشم بلا تشبیه شبیه نمازی که آدم عروج بده. از این که مرحوم آخون میگه شبهه وجوبی برمیگرده به شبهه تحریمی، یعنی محتمل الوجوب در واقع محتملون حرمت و ترکه، ترکش حرام، این رو مبنای قدیمی هاست دیگه. بذار فهم. خب ترک رو کفن است اون او فعل ترکه در نواهی دیگه، که آید نهی ترکه یا کفه، راجب نهیه. البته کف باشه امر وجودی من مونم دیگه. بله عرض کنم که ولی خب بالاخره ترک دیگه، ترک یه چیزی، ترک گاهی با کشمکش گاهی بی کشمکشه، گاهی اقتضا داره فعل، آدم درگیر میشه خب ناچاره که به زحمت جون کندن ترک کنه، گاهی نه همینطور عادی ترک میکنه. عرض کنم یکی از احادیث دیگه که استدلال شد به اون حدیث برای براءت، حدیث سعه، الناس فی سعته، چون دو جور خونده شده، یا به اضافه یا به تنوین، که اگر اضافه باشه اون ما موصوله میشه، تنوین باشه ما مصدریه ظرفیه میشه. الناس فی سعته ما لا یعلمون، الناس فی سعتن ما لم یعلمون، یا ما لا یعلمون، حالا یا به تنوین یا به اضافه. اگه تنوین باشه ما میشه ما مصدریه ظرفیه، مردم در سعه هستند، این در آزادی هستند، در آزادی هستند، در مرخص هستند، تا که مادامو لم یعلمون، یا مادامو لا یعلمون، مادامی که نمیدونن دیگه، مادامی که نمیدونن این حلال یا حرامه، دسته هم باکشون نباشه، آزادم، مادامی که نمیدونن این واجبه یا واجب نیست، در سن باکشون نباشه، این پاکه نیست، در سن باکشون نباشه. این حدیث، یعنی الناس فی سعت ما لا یعلمون، که ما موصوله باشه، اضافه بشه، مردم در سعه اونی هستن که نمیدونن، که ما موصوله، عائد سله محذوفه، الناس فی سعت ما لا یعلمونه، عائد سله میخواد دیگه، مردم در سعه اون چیزی هستن که نمیدونند اون چیز را، یه چیزی که مجهوله، انسان در سعه اونه، گریبانگیر آدم است که آدم در زیغ او واقع بشه. و این ما به وقتی که موصول شده همون تکلیف مجهول میشه، اهم از این که وجوبی، تحریمی، موضوعی، حکمی، همه شبهات همه رو میگیره دیگه. این هم تقریب استدلالش دیگه، آسونه دیگه، میگیم به این که وجوب یا حرمه مادامی که ندونیم مشکوک باشه در سعه ایم دیگه، در سعه. بعد اینجا دقت بفرمایید، از اون ور، از اون طرف میرسیم حالا انشاءالله تعالی فردا پس فردا، روایاتی داریم که داله بر وجوب احتیاطه، احتیاط یعنی عدم سعه، احتیاط یعنی عدم سعه دیگه، احتیاط سعه نیست، عدم سعه، احتیاط زیغه دیگه، احتیاط کارو مشکل میکنه، زیغه. از دلیلی که بعدن میاد مثلا قف اند شبهه و ان الوقوف لدى شبهه خیرون نل اقتهام فی الهلک اخوک دینوک فهدت بدینه که به ماشد، اخباری که بعد میاد دیگه. خب این اخبار احتیاط اگر دال باشن بر وجوب احتیاط، اگر دال باشن، بحثش بعد میاد. خب اینجا این اخبار که دال بر وجوب احتیاطن، ای دالن بر وجوب زیق، ای دالن بر عدم سعه، این الناس دال بر سعه، اخبار دال بر وجوب احتیاط دال بر احتیاط و زیق عدم سعه، فیقع المعارضه بین حدیث الناس فی سعه و بین ما دل على وجوب احتیاط، این معارضه میشه دیگه. این میگه مردم در سعه مادامی که نمیدونن، دلیل احتیاط میگه نه، مادامی که نمیدونن احتیاط کنن، در سعه نیستن، در زیغن، احتیاط کنن، احتیاط نمیدونن. در حدیث الناس، حالا من آدرس رو گفتم یک جا بعدن بگم چون که نداره اینجا، حدیث الناس به این شکل که ایشون تو متن آورده تو منابع ما به این صورت نیست، البته در مستدرک مرحوم نوری هست، در شاد وسائل هم باشه، در نوادر زارم راوندیه، در بعضی کتب هست، اما من آدرس اینا رو یک جا که شد میدم فردا. و این حدیث هم از امیر المومنین سلام الله علیه، و شأن نزولش هم اون سفره مطروحه در بیابان که آمدن سوال کردن که ما داشتیم تو بیابان راه می رفتیم، از حضرت پرسیدن یافتیم یه سفره ای را، سفره غذا خوراک، که این سفره پهنم بوده. چه سفره ای کنی داره که فیها لبن، فیها خبز بوده و جبن پنیر بوده و بیز تخم مرغ هم بوده، سبحان زارم بوده. چی بوده که اینا خیلی چیزا کنار اون سفره بوده دیگه. الله هم مرزق نگمید که ماده آسمانی بوده. بعد دیدن کسی کنار سفره هم نیست، هیچ کس هم نیست. اتمرو یانه سعدی در گلستان و بوستان، اتمرو یانه و ناتور غیرمانه، خورما رسیده باغ بودم که نیست، یا اگه هست من این نداره، سفره اینجوریه. خب بعد پرسیدم حضرت که تکلیف چیه؟ فرمود که اگه کسی نبوده این سفره رو اول تقویم کنن، یعنی قیمتش رو مشخص کنن که این سفره این خوراک چقدر میارزه. بعد از تقویم و تعیین ثمن پولش معلوم بشه، برای اینکه چون غذا فاسد میشه اینه بخورن. اگه طالبی آمده و مطالبه کرده خب بدن، اگه نه که خب هنیان لهون دیگه. اینجا فرمود الناس فی سعه مالم یعلم و یا مالا یعلم، حالا نه لعل صاحب پیدا بشه، اگه پیدا نشد بعد یک کاری میکنن دیگه. ها چی بده؟ نه ساکت از این جهت ها، یعنی همینطور مفت نخورن، مفت نخورن فقط از این جهت. حالا بقیه مثال در فقه دیگه، این حدیث کاشف از این که مفت مجان نخورن، بگه خب التمر یانه و ناتور غیر ما، نه اینطور نباشه. حالا وقت نگذاریم این حدیث لا یغال. پس ببینید این حدیث دال بر سعه هست اندل جهل، جهل به چی؟ جهل به تکالیف واقعی. دلیل احتیاط اگه دال بر وجوب احتیاط باشه، اندل جهل به تکالیف الواقعی دال بر زیغه، این عدم سعه، صاف با هم شاخ به شاخ میشن. بلذا ایشون داره که فیعارزو بهی ما دل علا وجوبه لا یغال، این مانست لا یغال قد علم بهی وجوب الاحتیاط. یک جمله بیشتر نیست اما یک عالم معنا داره. چی میخواد بگه؟ لا یغال قد علم بهی وجوب الاحتیاط. تا لا یغال معارضه مطرح بود دیگه، معارضه تعارض. الناس میگفت اندل جهل بالواقع در سعی، احتیاط میگه اندل جهل بالواقع در سعی نیست، در زیغی معارضه است. لا یغال میخواد بگه معارضه نیست بلکه حکومت یا وروده. دلیل دال بر وجوب احتیاط حاکم وارد بر دلیل الناس. چرا؟ میگه لأنه قد علم به وجوب الاحتیاط. ضمیر بهی برمیگرده به اون مادله، میگه با مادله، با دلیلی که دال بر وجوب احتیاطه، علم یعنی معلوم شد وجوب احتیاط، علم پیدا کردیم به چی؟ به وجوب احتیاط. پس خرجنا عن الجهل و عن عدم العلم و عن الشک و عن ما لا يعلمون به توسط ما دل على وجوب احتیاط. فعلمنا یا فسرنا چی؟ عالمین به چی؟ به وجوب احتیاط. الناس میگه در سعی مادامی که چی؟ نمیدونی، مادامی که جاهلی، جاهل در سعی هست دلیل وجوب احتیاط. میگه آقا انت عالم لست به جاهل، از انت لست فی سعی. دلیل دال بر وجوب احتیاط حاکم میشه، یا به تعبیر دیگه وارد میشه بر دلیل الناس. موضوع الناس حاصل عدم علم، جهل، جاهل در سعه هست. و اونی که دلیلی که دال بر وجوب احتیاطه بنده را عالم میکنه، عالم به چی؟ عالم به وجوب احتیاط. میگه آقا تویی که واقع را نمیدونی، بدون که برات احتیاط واجبه. اونه فی سعتن، این فی سعتن مال من نیست، مال جاهله. ورود الان چون موضوع رو میبره دیگه، موضوع رو میبره. موضوع لا بیان عدم علم، میگه من علمم دیگه، انا بیانم. این لا یقال کوچولو سفسطه که متوجه باشی، لانه یقال میگه لم یعلم الوجوب و الحرمه بعدو فکیف یقعو فی ضیق الاحتیاط من اجله. یک عبارت رمز خیلی مغلق و مندمجی، لم یعلم الوجوب و الحرمت بعدو جواب داره میده، فکیف یقعو فی ضیق الاحتیاط من اجله. ببینید لا یقال سفسطه کرده، ما دو تا علم داریم و دو تا جهل داریم. الناس فی سعه، میگه آقایی که تو جاهل به واقعی، نمیگه آقایی که تو جاهل به وجوب احتیاطی، نه، میگه آقایی که تو جاهل به تکلیف واقعی هستی که وجوب حرمته، هو در سعه. خب اگر من عالم بشم به وجوب و حرمت واقعی، دیگه الناس فی سعه منو نمیگیره. این یه جهل و یه علمه. یه جهلم جهل به وجوب احتیاط و علم به وجوب احتیاط. دلیل دال بر وجوب احتیاط جعل بنده را عالمن، اما جعل بنده را عالم به چی؟ عالم به واقع؟ نه، عالم به وجوب احتیاط. و انا بعدو، این هنوز با اینکه عالم به وجوب احتیاطم، چیم؟ جاهل به وجوب و حرمت واقعی هستم. الناس فی سعه مربوط به جاهل به وجوب و حرمت واقعیه. علم به وجوب احتیاط این جهل بنده رو به واقع از بین نمیبره که من عالم کنم تا ورود بشه که. پس لم یعلم الحرمت و الوجوب، شما یک اضافه هم بفرمایید تو ذهنتون یا تو یادداشتتون، لم یعلم الحرمت و الوجوب الواقعیان بعدو، ای بعد العلم به وجوب الاحتیاط، او هنوز سرجاش محفوظ و معلوم نشد که. فکیفه یقع او، ای آقای جاهل به واقع، فی ضیق الاحتیاط لعجله، برای خاطر واقع نامعلوم. آخه احتیاط برای خاطر واقع دیگه، واقع که مجهوله. علم به وجوب احتیاط که علم به واقع نمیاره که. اگه من عالم به واقع بودم که احتیاط نمیخواستم، که احتیاط نمیکردم، که خب واقع نمیآوردم دیگه، هرچه بوده. ای پس لعنه یقال میگن آقا حکومت نیست، ورود نیست، معارضه هست. نعم، بله، اگر وجوب احتیاط وجوب نفسی باشه، نه وجوب طریقی. اگه وجوب طریقی باشه که خوندیم حقم همینه، وجوب احتیاط طریقیه دیگه. پس احتیاط واجب برای خاطر واقع. اگه واقع معلوم باشه، یجب انسان احتیاط کنه تا واقع دست بیاره. اگه واقع نامعلوم، شبه بدویه، احتیاط برای کی واجب بشه؟ برای کی واجب بشه؟ اینه که اما اگه احتیاط وجوبش نفسی باشه، این آقا شما یه جاهل، کار به واقع نداریم. اصلا جاهل به واقع واجبه که احتیاط کنه، کما که واجب نماز بخونی، روزه بگیری، خمس بدی، حج بری، واجب احتیاط کنی. این وجوب احتیاط مثل وجوب نمازه، وجوب روزه هست، وجوب نفسیه، نه وجوب طریقی. اگه نفسی بشه، اینجا ممکنه بگیم باز وروده، چون الناس فی سعه میگه توی جاهل در سعه ایم. خب من عالم به وجوب احتیاط عالمم، جاهل نیستم، پس وجوب احتیاطم نفسی، کار به واقع هم نداره، میشه بیان. در نتیجه دیگه من در سعه نخواهم بود. ایشون با کمال اعتذار همین مقدار گفته سرهم کرده، ولی باید بهشون عرض کرد که خب برفرض وجوب نفسی هم باشه، احتیاط واجب نفسی، با جهل من به واقع سرجاش محفوظه. مگر از کلم اینا همش رمزه، مگر در الناس فی سعه شما تصرف کنیم، بگی اون لا یعلمون تنها لا یعلمون به واقع نیست، لا یعلمون رو تعمیم بدی، اعم از لا یعلمون به واقع
یا لا یعلمون به وظیفه ظاهری در ظرف شک. بعد وجوب احتیاط که نفسیه، یعلم وظیفه ظاهری در ظرف شک، اینجا ورود درست میشه. اما اگه لا یعلمون، لا یعلمون به واقع برفه از وجوب احتیاط نفسی باشه، جهل به واقع سرجاش محفوظه، ورود در کار دیگه نمیاد، ورود پیش نمیاد. این اشکالی که ما داریم تو ذهنتون باشه، تو متن که خودشون گفته و رد شد. خب و منها یکی از احادیث هم کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، هر چیزی مطلقه یعنی آزاده، یله و رها، فنهی بیاد بالاش. این هم دلیل بر چی میشه؟ دلیل بر براحت میشه دیگه. شک دارم به اینکه شرب توتون نهی داره یا نه، کل شیء شرب توتون مطلق حلاله، حتی یرد فیه نهیون، خب من که دست نیاوردم نهی داره یا نداره، پس حلال دیگه. اینجا دقت فرمایید، در رسائل مبسوطن خوندید اینجا اشاره کرده ایشون. ایشون میگن به این که این کم شد خیلی ترجمه میکنم، من عذر میخوام که این حدیث خوندم یه خود حرف دادم، مثل که حجم بحث کم شد که دارم یه خود سرعت میگیرم که یه خود بیشترش کنم که جبران بشه. در هر حال عرض کنم که کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون. آخون با شیخ در استدلال به این حدیث دو جور استدلال میکنن. منشأ اختلاف کلمه یرد، ورود، حتی یرد فیه نهیون. آیا مراد از این ورود چیه؟ آیا مراد از این ورود وصوله؟ حتی یرد فیه نهیون ای حتی یسله، یسله الیه که مکلفم نهیی بالای این، که اگه نهیی و من رسیدم و من احراز نهی کردم، نهی واصل شد، اما بالعلم الوجدانی او بالعلم التعبدی، خب اونجا ممنوع. اگه نه من احراز نکردم دیگه، این حلاله، این مباح، براعت میشه، براعت جاری میکنن که یرد یسل باشه، ورود وصول باشه. یعنی ملاک نهی واصله، اگه نهی واصلی باشه، این نهی معلوم، نهی محرف، معلوم بالوجدان، معلوم به تعبد، او ممنوع. وگرنه براعت است، ممنوع نیست. وگرنه این اگه نهی رو من احراز نکردم چه؟ در واقع نهی باشه یا نباشه، باید این به درد براعت میخوره. اما اگه ورود رو به معنای صدور بگیم نه وصول، ورود یعنی صدور، عدم ورود یعنی عدم صدور. قد کل شیء مطلق، هر چیزی به طبع اولی اگه شرع و شریعت نباشه، این مباح، این حلال، آزادی، حتی یرده ای حتی یصدره فی نهیون، تا نهی در باره او صادر بشه. صدور نهی صادر، نه نهی واصل. اگه نهی صادر شد این ممنوعه، اگه نه صادر نشد، اشیا به طبع اولی مباح و حلاله. اصل در اشیا اباحه هست، نه حظر. اصلا کاری به براعت چی دیگه نداره دیگه. در واقع نه، اون قاعده الاصل فی الاشیاء اباحه دیگه، لا حظر میره تو اون قاعده. و اگر ما در مورد شک که آیا شرب توتون نهی صادر دارد یا نه تمسک کنیم به کل شیء مطلق، میدونی چی میشه؟ با این معنا میتونید بگید تمسک به عام میشه در شبهه مصداقیه عام. شک داریم که شرب توتون نهی صادر دارد یا نه، نمیتونیم به کل شیء مطلق تمسک کنیم، چون میگه هر چیزی که نهی صادر ندارد او حلاله، و نمیدونیم که این نهی صادر داره یا نداره. اول کلامه استدلال به کل شیء مطلق با معنای صدور در مورد شبهه، استدلال به عام در شبهه مستاقی میشه و جایز نیست. لذا به درد براعت دیگه حدیث چی؟ نمیخوره. بله اگه نهی نهی واصل باشه، وصول، تو به درد براعت نیست. بله اصلا کلن دیگه تمسک بهش نمیشه کرد دیگه، شبهه حکمی هم همینه دیگه. آیه لحم ارنب نهی واصل داره یا نداره، نمیتونم تمسک، نه موضوعی نه حکمی دیگه، نمیتونیم. اگه وصول بگیریم، بله وصول بگیریم، چرا. و منها قوله علیه السلام کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه الحدیث. من عذر میخوام، این دو روزه مقداری حجم بحث کمی شد، برگشتیم به شاید عادت قبلیمون که انشاءالله دیگه تکرار نمیشه. خب چاره نبود دیگه، توضیحاتی میخوام. الحدیث حیث دل این حدیث علی حلیت ما لم یعلم حرمته مطلقا. مطلقا چه؟ لم یعلم از جهت عوارض خارجی، امور خارجی باشه، شبه موضوعی، یعنی ولو کان این عدم علم از جهت عدم دلیل بر حرمتش. عدم دلیل فقد نص، اجمال نص، تعارض نص، همه عدم دلیل میگن دیگه، شبه حکمی میشه، هر دو رو میگیره. خب آیا آخون این حدیث شبهات تحریمی رو میگیره، اما شبهات وجوبی چی؟ یه و به عدم فصل قطعا بین اباحه شی و عدم وجوب احتیاط در شی و بین عدم وجوب احتیاط در شبه وجوبیه، چون فرقی نیست، یتم المطلوب. یه محور رو با حدیث درست میکنیم، یه محور رو با اجماع مرکب، عدم فصل. علاوه جواب دوم، شبهه وجوبی رو میشه برش دادن به شبهه تحریمی. ما امکان ان یقال ترک محتمل وجوب مما لم یعرف حرمته، ترک اونی که وجوبش محتمله، ترک او حرمتش معلوم نیست، چون حرمتش محتمله دیگه. اگه فعل واجبه ترک حرامه دیگه، اگه وجوب فعل محتمله پس ترک حرمتش هم، حرمت ترکش هم محتمله دیگه. حرمت ترک اونی که محتمل وجوبش، این ترک مما لم یعرف حرمته فهو حلالون، میره زیر پر حدیث. تأمل که آقا چیزی که واجب شد ترکش دیگه، ترکش حرامه که، یا چیزی که حرام شد نگن ترکش واجبه. حرف قدیمی ها بود. منها قوله الناس فی سعت ما لا یعلمون، یا به تنوین یا به اضافه، فهم فی سعت ما لم یعلم، این با اضافه که ما موصول باشه، در سعه اونی هستن که معلوم نیست. یا نه فی سعت مادام لم یعلم، که اگه به تنوین بخونیم که ما مستری ظرفیه باشه، ما لم یعلم وجوبه او حرمته، این وجوب حرمت به هر دو میخوره. فی سعت ما لم یعلم وجوبه او حرمته، فی سعت مادام لم یعلم وجوبه او حرمته. و من الواضح انه لو کان الاحتیاط واجبن که اخباری میگه ادلش میاد، لما کانو الناس فی سعه اصلا، چون میگه دیگه در احتیاط باید زیغه دیگه. فیعارض به، پس معارض میشود بهی به توسط این الناس ما دل علی وجوبه، اون دلیلی که دل بر وجوب احتیاط معارضه میشه دیگه. اینی که در سعی، اون که در سعی نیستی، اینی که جاهل در سعی، اون که جاهل در احتیاط، نه در سعی احتیاط کن، اون معارضه میشه. حالا این برای توجیهات است که بعد میگیم، اونا که حق با شما ساتم، بعد این ادله جوابهایی که ما به اخباری میدیم، نه حرفا اونجا میگیم دیگه. فعلا همینجوری رفع معارضه به چی میشه، اما بعد میگیم یا استحباب یا ارشاد یا تفکیک میکنیم. لا یقال قد علم بهی، این ضمیر بهی به اون مادل برمیگرده، علم حاصل شد برای ناس بهی به توسط مادل. علم به چی پیدا شد؟ علم پیدا شد وجوب احتیاط، علم وجوب الاحتیاط، معلوم شد به توسط مادل وجوب احتیاط. اگه معلوم شد پس الان دیگه ورود دیگه جاهل نیست. فانه یقال که بله معلوم شد، اما چی معلوم شد؟ واقع معلوم شد؟ نه، وجوب احتیاط معلوم شد، وقتی واقع نداره که. لم یعلم اون وجوب و حرمت واقعی بعد و هنوز، با اینکه علم به وجوب احتیاط پیدا کردیم، علم به واقع که پیدا نکردیم. فکیف یقع او شخص در زیغ احتیاط، برای خاطر اون وجوب حرمت واقعی که معلوم نشده. فرض اینه که وجوب احتیاط طریقیه برای خاطر اوناست، اونام که نامعلومن، از چگونه من برای خاطر یه نامعلوم وجوب و نه واجب ها، باز اشتباه نشه، وجوب معلوم نیست. بله اگه واجب معلوم نباشه وجوب معلوم باشه، باب اشتغاله که بعد باید احتیاط کنیم که گم شده ما واجب نه وجوب. وجوب میدونیم تکلیف رو، مکلف و به گمش کردیم باید احتیاط کنیم. نه اینجا اصلا وجوب معلوم نیست، دیگه احتیاط نمیخواد. نه لوکان احتیاط واجبا نفسیان، اینجا باید ایشون اضافه کنه و کان لا یعلمون در اناسم اعم از لا یعلمون به واقع یا وظیفه فعلی. اینجور باید بگه، بله اینجور درست نمیشه. کان وقوع ناس در ضیق احتیاط بعد از علم به وجوب احتیاطه و این وروده، ولی از کنم باید اون اضافه بشه، بله این فایده نداره. لکن نهو عرفته شنچه این است، شناختی که وجوب احتیاط طریقیه نه نفسی، لعجل ان لا یقعو، این احتیاط که واجب برای خاطر چیز دیگریه، برای خاطر اینکه واقع نشن مردم در مخالفت واجب یا حرام احیانا. فهم از کدن این حرف ایشون اشکال داره. برفض وجوب احتیاط نفسی باشه، اگه لا یعلمون واقعی باشه که بازم ورود نیست که، نه او لا یعلمون رو باید واقعی بگیریم. میگه سئن مادامی که جاهل به واقع، برفض عالم باشی به وجوب احتیاط نفسی، نفسی جاهل به واقعی، یه ورود نمیشه. این حد نفهمودی؟ نکته لطیفیه. نه واقعی نیست، احتیاط ظاهره دیگه، واقعی نیست، حکم فعلیه، در ظرف شک دیگه، احتیاط در ظرف شک. و من قوله کل شرع مطلق حتی یده فیه نهیون، دلالت این حدیث توقف داره بر عدم صدق ورود مگر بعد از علم، یعنی علم وجدانی یا اونی که در حکم علم تعبدی به نهی از اون چیز. اگه ورود به معنی وصول باشه، نهی واصل که وصولش یا به علم یا به علمی، و اینجا به درد براءت میخوره. میگم شرب توتون نهی واصل نداره، اگه داره به من نرسیده، نه علم نه علمی، پس این حلاله، پس این مطلق. و این صدر ان الشارع، از شارع ممکنه صادر شده باشه نهی، و وصل غیر واحد به خیلی هم رسیده هم به من نرسیده، یا و وصل الی غیر واحد، ما در بعض نسخ الی دیدیم که اصلاح کردیم، و وصل الی غیر واحد. اگه وصول باشه ورود، این حدیث به درد براءت میخوره. ما انه ممنون، این که ورود به معنای وصول باشه ممنوعه. چرا؟ لوضوح صدق ورود بر صدور نهی از شارع، سیما بعد از بلوغ نهی به غیر واحد، فقط خفیه علی من لم یعلم به صدوره، که اگر ورود نه صدور باشه، نهی اگه صادر شد ولو به من نرسه، نه این مطلق نیست، اگه نهی صادر نشد مطلقه. که وقت اینجا اگه ما بخواییم با صدور تمسک به این حدیث کنیم، در شبهه مصداقی عامه، نمیدونیم آیا اکل لحم ارنب نهی صادر دارد یا ندارد. وقت کلوشه مطلق میگه اگه نهی صادر داشت ممنوعه، نهی صادر نداشت حلاله. این مشکوکه که نهی صادر دارد یا ندارد، شوی مصداقی عامه تمسک جایز نیست. دیگه حالا لایوان
و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.